أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در راستای معرفی یک تابوت، امشب داروی سیاتیک میخونیم. در مورد داروی سیاتیک، یه ترکیبی است از یک سری گیاهان. اول این گیاهان گیاهی به نام اسارون، حالا اسارون و امثال این تعبیرات وارد شده. اسارون گیاهی است، چوبی است، گره داره پشت سر هم، گره های متعدد هر چوبش داره. نشانه مشخصش همین گره هاست، همین زائده ها. به نام داروی اسارون، داروی گیاه خوبی است، موارد استفاده برای بیماری طحال، بیماری کبد، برای فتق مفیده. گیاه این به اندازه 5 مثقال. گیاه دوم بلسان است. بلسان دو جور، یکی حب البلسان یعنی تخم بلسان، یکی هم عود البلسان. هر دو در روایات وارد شدن، حب البلسان و عود البلسان، چوب بلسان. حب البلسان قوی تره، دانه هاش قوی تره، داروی خیلی از بیماری ها و مشکلات. حالا اگر حب البلسام احیانا در دست رس نبود، باید از عود البلسام استفاده بشه. این هم 5 مثقال. سومی هم هندوانه ابو جهل است، این هم 2 مثقال. چهارمی کرفس هست، این هم 3 مثقال. حالا خود کرفس خوش کنم یا از تخم کرفس استفاده کنم، به اندازه 3 مثقال. پنجم صداق، این هم 3 مثقال. ششم اوشق، 3 مثقال. وشق گفته میشه، اوشق هم گفته میشه. بله؟ سمغش، سمغ اوشق. بله. کندل هم بهش میگن، اوشق وشق کندل هم میگن. هفتمی هم، این هم اوشق 3 مثقال. خردل 6 مثقال، تخم خردل 6 مثقال. ختمی هم گل ختمی نارنجی رنگ چهار مثقال این ترکیبات آسیاب بشه، علک بشه، حالا عسل هم به اندازه مجموع عسل اضافه کنن و خمیر تهیه کنن، مصرفش اندازه یک فندق موقع لزوم. زمانی که انسان مبتلا به درد سیاتیک اندازه یک فندق، بهترین موقع مصرفش هم صبح هست، صبح مصرف بشه. هشتا خیلی خوب. بله، این اسم داروی سیاتیک، بهش میگیم سیاتیک. اصل درمان که بستن ناخن است، ولی این هم برای سیاتیک مفید و مؤثر. آره؟ حجامت برای سیاتیک فایده نداره، فقط نه اون به این شکل. بله، مرحله دوم سخترش، یا پارچه‌ای باید از باسن با فشار و محکم بسته بشه تا مچ پا، بعد مچ پا را با تیغ بزنن، یک خون سیاهی خارج میشه و این درمان نهایی سیاتیک است. کدوم؟ این موقع لزوم مصرف، هر وقت درد دارن استفاده کنه. این بیشتر برای درد شه. خب حالا ناخون آدم میخواد بذاره باید دو روز صاف کنه، ولی حالا برای اینکه دردش ساکت بشه این دارو را استفاده کنه. این راجع به معرفی دارو. حالا برمیگردیم به اصل بحث، راجع به سؤر مؤمن، باقی مونده آبی که مؤمن از او نوشیده خورده است. خب البته این مسئله شاید به مذاق بعضی ها نمیاد. بشر امروز خیلی دوست داره برای خودش یه چیزی لیوان مستقل باشه، ظرف مستقل. حالا این ظروف اکمار مصرفی که درست کردن و شیوعش و شیوع استفاده از اینها نشانده این حقیقته. این بشر این مسئله را تقبل نمی کنه، نه فقط بشر امروز، حتی زمان پیامبر این مسئله را تقبل نمی کنه تا اندازه‌ای. به همین جهت در کسی اگر سؤر مؤمن بنوشد و استفاده کنه، این یه تواضعی محسوب میشه، جزء تواضع. حتی در اون زمان ها، در اون زمان ها که بشر این تقیدات بهداشتی امروز نداشتن، حاضر نبودن، ولی این تبلیغ اسلام، پیامبر و ائمه این مسئله را تبلیغ کردن. این ضروریه، بعضی چیزا ضروریه، هرچند به مذاقمون نمیاد. یکی همین مسئله سؤر مؤمن، معروفه به اینکه سؤر مؤمن شفاست. شاید موارد مشابهی هم داره. بفرمایم. بله؟ ما که اعتقادمون اینه مؤمن یعنی شیعه است. روایتی داریم، بله روایتی داریم از پیامبر، فرماید ومن التواضع إن استواضع أن يشرب الرجل من سور أخيه المؤمن. إن كإنسان از باقی مونده آبی که مؤمن از او خورده بنوشد. ان یشرب الرجل من سور اخیه المؤمن، این نشان دهنده این است که این مسئله در اون زمان ها هم نبوده، حل نشده بود. اون زمان هم استقلال در ظرف بوده، مطرح بوده، کسی این کار را نمی کرده، به شأنش نمیاد این کار، مناسب شأن حساب نمی کنن. به همین جهت به همراه فرمان به التواضع و عربا و زمان یقینا متکبر بودن، اهل تکبر بودن، حاضر نیستن انقدر تکبر داشتن. نقل میکنن که یکی از اونها یه خاری رفته تو پاش، هیچ وقت حاضر نشد خم بشه خار را در بیاره تا مرد، اینقدر اینا تکبر دارن. خب بله، حاضر نیست باقی مانده آبی که کسی ازش خورده و نوشیده بخوره، حاضر نیست غذایی که کسی ازش استفاده کرده باقی مانده شو بخوره، تکبر دارن، طغیان دارن. بخیر، چی؟ بوده اینا به عنوان واکسن، واکسن اسلامی، حالا انشاءالله میخوریم. خب پس بوده در اون زمان، این مسئله قبول نکرد. اگر ما میبینیم عربای امروز، عراقیای امروز سور هم دیگر را میخورن، یه لیوان به خصوص در اول کار، یه لیوان البته خود در الان ترقی کردن، اون زمان مثلا یه لیوان همه ازش میخوردن، همه میخورن. ولی این به خاطر روایات حساب نکنید، خیلی مقیدم به روایات، این به خاطر اینکه اینقدر پیامبر ائمه تشویق کردن برای استفاده از سور این کار را میکنن. حالا یه خورده ذهنشان خراب شده، الان فقط آب ولی لیوان یک بار مصرف و این آبهای آماده معدنی فقط اینها را استفاده بکنن. خب این منشأ روایی داره، سور مؤمن شفاست، روایات متعددی داره. یه روایت تیگری از حضرت امیر در حدیث اربع مائه فرماید سعر المؤمنی شفا، سعر مؤمن شفاست. بله؟ بله. روایت دیگری هم داریم فرماید من شربه، این در راستای تشویق، من شربه من سعر اخیه تبرکن، کسی که باقی مانده آب برادر مؤمنش را بنوشد به قصد تبرک، تبرکن خلق الله بینهما ملکا، خداوند فرشته خلق میکنه بین این دو نفر، یستغفر لهما حتی تقوم الساعه، استغفار میکنه برای هر دو تا روز قیامت. ببین چقدر پیامبر تشویق میکردن، تأکید میکردن و روی این مسئله اصرار دارن. گاهی میفرماید از تواضع است، گاهی میفرماید اینقدر ثواب داره که یه ملکی خداوند تبارک و تعالی خلق میکنه، کارش اینه فقط برای این دو نفر استغفار میکنه، طلب مغفرت میکنه. مؤمن بیمار، البته فقط در مورد جزامی فرماید این باید دور باشید، باید صحبت کنید با فاصله یک متر و نیم، دو متر و نیم حداقل بین شماها باشه، چرا سبی که از آبش استفاده داره که نباید قضاشون خورد، از روایت استفاده میشه. آره، بعید نیست. خیلی خوب روایت دیگری که حضرت امیر می‌فرماید سور المؤمنی شفاعت. خیلی خوب پیامبر هم فرمود شاید از این روایت شفا عمومیت و اطلاق استفاده کنیم که شفای همه بیماری هاست، اختصاص به یک بیماری خاصی یا طایفه خاصی از بیماری ها نداره، ولی پیامبر این را محدود کردن به 70 بیماری. روایت دیگری می‌فرماید که از پیامبر رفت شده می‌فرماید فی سور المؤمنی شفاعون من 70 دا. حالا این ظرافت بیشتر داره این روایت، فرماید در سور مؤمن، نه خود سور. خود سور شفا نیست، یه چیزی در این آب وجود داره، آب شفا نیست، یه چیزی در این آب وجود داره، این خودش شفاست، خودش درمانه. فی سور المؤمن، در این آب شفاست. بله، روایت دیگر هم، حالا اگر اون روایات اعتبار نداشته باشن، این روایت معتبر داریم، شیخ صدوق نقل میکنه از امام صادق صلی الله علیه و آله فرمود فی سور المؤمن شفاء من 70 دا. در سور مؤمن، این کلمه در مهمه، ما نیاز داریم، شفاست و درمانیست از 70 بیماری، روایت معتبر است. علاوه بر روایت متعدده دیگر این روایت کلمه 70 آورده. ما یک قانون کلی داریم و اون این است که کلمه 70 بیماری نوعا معناش بیماری های میکروبیه، اینجوری از روایات استفاده میشه، بیماری های میکروبی 70 تا بیماری است، هم بیماری های همراه با تب 70 تا بیماری است، بیماری های میکروبی 70 تا بیماری است، این معناشه. شاید از این روایت هم این معنا به دست بیاد که انسان این استفاده از سور مؤمن سبب میشه مقاومت بدن در مقابل میکروب بیشتر بشه، میکانیزمش هم شاید این باشه. چون فرض بکنیم کسی که از یه آبی و یه لیوانی آب بخورد، یه مقداری از میکروب هایی که در لبهاش و دهانش منتقل میشه به این آب، به لیوان و از لیوان به آب، مقدار اندک. بعد هم شخص دیگر وقتی این آب را مصرف میکند، این میکروب ها میره داخل بدن، ولی چون مقدارش اندک است بدن قدرت سرکوب کردن این میکروب ها را داره، سرکوب میکنه و ورزیده بشه برای دفع میکروب، ورزیده میشه. امروز سور این مؤمن مصرف میکنی یه جور میکروب مواجه میشید، فردا سور اون مؤمن مصرف میکنی یه با یک میکروب دیگر مواجه میشید، پس فردا چنین است، مدتی نمیگذره انسان بدنش با همه میکروب ها آشنا میشه. در واکسینی که امروزه میزنن چیکار میکنن؟ واکسین امروزه اینه، باکتری را میگیرن، ضعیفش میکنن، میکشن، ضعیف میکنن، وارد بدن میکنن. این واکسن باکتریه، بدن میاد این باکتری های مرده یا نیمه جون سرکوب میکنه، ورزیده بشه برای دفع این سه میکروب، ورزیده میشه دیگه، آشنا میشه با این میکروب به روش دفعش. هر وقت این میکروب دوباره وارد بدن شد قدرت دفعش داره. ما یه واکسین مثلا حصبه داریم، واکسین نمیدونم فلج داریم، فلج کودکان، واکسین نمیدونم چی داریم، واکسین هر بیماری. واکسین هر بیماری یعنی چی؟ یعنی میکروب های اون بیماری وارد بدن میکنن، بدن اینها را سرکوب میکنن و آشنا میشه با این نوع میکروب و دفع این نوع میکروب. میکانیزمش اینه واکسن. ولی در سور مؤمن خیلی وسیع‌تر از این حرفا، با انواع اونجا میکروب و باکتری یه بیماری در واکسینی که امروز میزنن، این واکسن مثلا فلج، این واکسن حصبه، این واکسن یه بیماری، ولی سور ممکنه انسان را با انواع بیماری ها مواجه کنه و میکروب انواع بیماری ها خیلی زود انسان مناعت و مقاومت پیدا میکنه، قدرت دفع میکروب پیدا میکنه، مقاومت بدن در مقابل میکروب بیشتر بشه، زیرا اینا مقدار اندک با مصرف سور مقدار اندک وارد بدن میشه تا جایی که بدن میتونه این میکروب ها را دفع کنه، قدرت دفع میکروب رو دارد. بله؟ واکسیناسیون مردوده به خاطر اینکه این واکسن ها اولا با اختصاص به یک بیماری دارن و مشکلات خاص خودشون دارن، علاوه بر این نوع این واکسن ها هم از خارج میاد، معلوم نیست اینا چه بلایی سرمون میارن. ما فقط یه دفعه ببینیم 15 میلیون نوزاد در کشور وجود داره، چرا؟ نمیفهمیم. یه دفعه ببینیم سرطان شایع شده، چرا؟ نمیفهمیم. یه دفعه ببینیم MS زیاد شده، چرا؟ نمیدونیم. مال همین داروها، اینها با ما دوست نیستن. 93% کارخانه های دارویی دنیا مال صهیونیست است. خدا می فرماید، شهادت میده، ان اشد عداوت للذین آمنوا والذین هادوا، اینا دشمن حقیقی ماست. اشد عداوت للذین آمنوا والذین هادوا، اینا دشمن عربستان نیستند، دشمن مصر هم نیستن، دشمن ما هست. الذین آمنو دشمن مؤمنین هست، اینها دشمن ما هستن و ما دشمن اونها هستیم. چی انتظاری از دشمن؟ نسبت به دشمنش رحم میکنه. تا کی ما بخواییم این طب کافران را تحمل کنیم؟ تا کی بخواد این حاکم باشه؟ خلاصه نیاز به یه جهشیست. طب اسلامی، حالا ما اعتقاد داریم که طب اسلامی نسبت به این طب شیامیایی 100 برابر 1000 برابر بهتره. حالا نگو 1000 برابر بهتره، بگو مساویه، فرضاً مساویه. اگر مساوی باشه معنایی نداره ما این طب شیمیایی را انتخاب کنیم. چرا میخواییم خاور باشیم؟ چرا میخواییم شاگرد اون خارجی ها، شاگرد اون دشمن ها باشیم؟ خیلی خوب، این مسئله نیاز به تبلیغ داره. حالا میخوایی بعضی هایی که مخالفت به اسلام یقینا منافع شد، و الا یک شیعه، یک مؤمن وقتی میفهمه داروی امام رضا، یکی هم داروی پاستور یا هر کی از این کافرها باشه، کدوم یکی انتخاب؟ شک و تردید نمی کنه که داروی امام صادق، داروی امام رضا را انتخاب، مگر این که در ایمان و اعتقادش خللی باشه. شکی نیست، اصل بیشتری هم می بینه، اعتقادش هم بیشتره، شکی نیست. خیلی خوب، واکسن ها بنابراین با وجود این واکسن های طبیعی که داریم، البته این یه دونش خیلی انواع زیادی داره، امروز دنیا فکر نکنید، دنیا الان دارن برمیگردن به طب اسلامی، واکسن اسلامی. شما تحقیق کنید در کشورهای اروپایی امروز میگن بچه باید خاک بخوره. امروز اونها به این نتیجه رسیدن سرماخوردگی را نباید درمان کرد، به این نتیجه رسیدن، خودشون بچه هاشون را درمان نمی کنن، دیگه باید بدنش مقاوم باشه، ورزیده بشه در مقابل بیماری، به این نتیجه رسیدن. اینا که روایات ماست، پیامبر فرمای سرماخوردگی را درمان نکنه. مشکل این است که ما این روایت نگاه هم نکردیم، چه رسد این که به اون عمل کنیم. نگاه هم نکردیم، بررسی نکردیم. خیلی خوب، حالا وقتی که شقشقتون هدرت و مقررت، آب و قضا هر دو اختصاص به آب نداره، ولی بیشتر آب دارد. خیلی خوب، این یکی تموم شد. بحث بعدی راجع به آب جوش، آیا آب جوش برای بدن خوبه یا خوب نیست؟ حقیقتش این است که روایات ما با هم اختلاف دارن. یه روایتی میفرماید آب جوش خوبه، یه روایتی میفرماید که آب جوش خوب نیست. روایتی داریم از پیامبر فرماید انه نهى عن شرب الحمیم، پیامبر از نوشیدن آب گرم حمیم، آب جوش نه، فرمودن آب گرم و آبی که خیلی گرم باشه در نهایت گرمی بهش میگن حمیم، ولی آب جوش نهی فرمودن از مصرف آب جوش پیامبر نهی کردن. روایت دیگری بازم از پیامبر، اون روایت اول روایت عام الاسلام است. روایت دوم از پیامبر داریم، فرمود که الماء المغلی، آب جوش، ینفع من کل شیء، برای همه بیماری ها خوبه. ينفع من كل شيء ولا يضر شيء، ضرری هم نداره. آبی است که نفع داره، ضرر نداره. دو تا روایت مقابل هم، یکی میگه پیامبر نهی فرموده، یکی میگه آب جوش خوبه. البته درباره آب جوش شاید روایات دیگری هم داریم. فرماید در فقه الرضا آمده السکر و ینفع من کل شیء، شکر برای همه بیماری ها مفیده. ولا یضر من شیء، ضرری هم نداره. و کذالک الماء المغلی، آب جوش هم همینجوره. خب اگر ما میبینیم در کشورهای اسلامی آب جوش مصرف کنن، این مال همین روایات است. چایی هم اگر مصرف کنن مال همین روایات، ولی چیزی بهش اضافه کردن به اسم چایی، ولی اصلش آب جوش و شکر، این هر دو خوبه. ما دو تا مشکل مواجه شدیم، یکی این چایی خارجی که به اضافه بشه به این آب جوش، یه خودی ضرر داره. یکی هم این شکر چقندر قند، این هم ضرر داره. خیلی خوب، پس میشه بین این روایت جمع کرد، و جمع کردن به این صورت میفرماید حمیم، حمیم به آبی گفته میشه داغ است. پیامبر میخوام بفرماید آب داغ نخورید، نهى عن شرب الحمیم، آب داغ نخورید تا وقتی داغ است. روایت دیگر میفرماید آب جوش درمان بیماری هاست، همش نفعه ضرر نداره. منظور آب جوشی است که سرد شده است، آب جوش است، ولی حمیم نباشه. جمع بین این روایت اینه، آب جوش خوبه، حمیم نه. یه روایت میگه حمیم نباید باشه، تخصیص میزنه، آب جوش مطلقا خوبه به جز حمیم، یعنی داغ. موقعی که داغ باشد نباید مصرف بشه، اجازه بدید ولرم بشه. این همون آب فاتر، آب فاتری که تعریف شده در روایات و روایتش خواهیم خوند. خب بفرماید معناش در کتب لغت حمیم یعنی در انتهای داغیه، نهایت داغی، نهایت داغی حتما جوش بشه، حالا حداقل شامل آب جوش هم بشه.
های ایرانی که موقعی خارجه ایشون برای درمان سرطان از همین روش استفاده کرد،
آب جوش،
برای بیمار راه بره و آب جوش گرد بخوره، موجبش رستشوی سمور مرده های سرطانی میشه.
خوبه، بعید نیست. البته ما فعلا اینها را ما سربسته داریم بحث میکنیم، میگیم آب جوش خوبه، مثلا آب نیسان خوبه، آب باران خوبه، آب زمزم خوبه، ولی اگر دقیق روی اینها کار بشه معلوم میشه ممکنه درمان سخت‌ترین بیماری ها هم باشه، ولی خب نیاز داره که مثلا آدم بیشتر استفاده کنه، یه روش خاصی استفاده کنه، به مرور زمان اینا آرام آرام کش. ما جرقه طب اسلامی را زدیم و الا طب اگر قرار طب اسلامی تحقیق روش بشه به این مسائل، بره تو آزمایشگاه، بره توی تجربه، بره توی کار عملی، 20 جلد میخواد کتاب طب اسلامی حداقل. پیشبینی بنده برای آینده طب اسلامی حداقل 20 جلد میشه. از کتب یکی از دکترا پروفسور هم هست، فقط راجع به ناخن درمانی که یه روایت 4 سطر 2 سطر 2 سطر در طب الائمه، تأخذ قلام الظفر من به غرق النساء فتبعه على موضع، همینقدر یه سطر، یک کتاب نوشت، یک جمله از حضرت امیر این دربارش یک کتاب نوشتن. اینها همه اینجوریه، ما خیلی قدر این چیزها را نمیدونیم، اینا دربارش هر کدوم میشه یک کتاب نوشت، ولی علم بشر کمه قاصره تا این چیزها را بفهمن. آب بعدی که درمانه، شما صحبت آب درمانی داریم، آب بعدی آب ولرم هست، کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود کان رسول الله اذا افطر بدا بحلواء یفطر علیها. زمانی که پیامبر افطار میکردن اولین چیزی که مصرف میخوردن مل میفرمودن حلوا، یفطر علیها، فإن لم یجد، اگر حلوا نبود فسکرتن، یا قندی، او تمراتن، خرمایی، چند تا خرما، فإذا اعوز ذلك کل، اگر هیچ کدوم اینها نبود بله، فإن اعوز ذلك کل فما اون فاتر و آب و در، و کان یقول میفرمود یونقی المعده، معده را پاک سازی میکنه، و الکبد، کبد را پاک میکنه، تمیز میکنه، و یطیب النکه، خب نکه بوی دهان را، بوی دهان را خوش میکنه، دهان را خوشبو میکنه، و یطیب النکه بطنکه یعنی بدن، و الفم برای دهان هم خوبه، بوی دهان بله، و یقوی الاضراس دندانها را تقویت میکنه، و یقوی الحدق چشمها را تقویت میکنه، و یجلو الناظر بینایی را جلا میدهد، و یغسل الذنوب گناهان را میشورد، غسل شستنیز، و یسکن العروق الحائجه جنهای جهش یافته را تسکین میده، و المرت الغالبه مره را تسکین میده، و یقطع البلغم بلغم را قطع میکنه، و یطفئ الحراره گرمی بدن را خاموش میکنه بله، من المعده گرمی معده را، و یذهب بالصداع میگرن را برطرف میکنه. چقدر خاصیت داره یا آب ولر چقدر خاصیت داره. روایت کلینی هم هست، شوخی نیست، بهترین کتاب شیعه هست، هرچند یه روایته ولی کلینی با سند آورده. این آب ولر در بله افطار، البته شاید شامل فطور هم بشه، افطار یعنی مصرف این آب بعد از زمانی و مدت قضا نخوردن، حالا خواه در روز یا در شب باشه، شامل صبحانه هم میشه. پس اینی که الان مسلمانان آب و لرم یعنی آب جوش سر شده رو مصرف میکنن به خاطر عمل به این روایت و روایات قبلی، روایات آب جوش، اینا به خاطر عمل کردن به این روایات، این روایات عمل میکنن. البته چایی اشتباه بود اضافه کردن. این توش بحث بعدی راجع به آبهای گوگردی، آبهای گرم، آبهای گرمی که امروزه درمان با اونها شایع است، آیا این درمان داروی چیزی که بین مردم شیوع داره به عنوان درمان بیماری های پوستی، به عنوان درمان بیماری کمردرد و پادرد و امثال اینها، اینا میرن ممکنه مثلا هزاران کیلومتر طی میکنن که برن مثلا از آب گرم استفاده کنن، آب گرم اردبیل استفاده کنن یا آب گرم گرمسار استفاده کنن، چی رامسر استفاده کنن. آیا این کار درسته یا درست نیست؟ روایات ما یه جوری استفاده میشه که شاید این کار درست نیست، صلاح نباشه. روایتی داریم از پیامبر کلینی نقل میکنن، بله روایتی داریم از پیامبر، فرماید نها ان یستشفا بالحمآت. پیامبر نهی فرموده که انسان استشفا کنه، خود را درمان کند، آب گرم، آبای گرم، اللطیف جبال، این آبای گرمی که در کوها، نوعا در منطقه کوهستانیه، غیر منطقه که کوهستانی نباشه آب گرم نداره، فقط در مناطق کوهستانی است. روایت دیگری روایت معتبر هست، کلینی نقل سندش معتبر هست، کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلامه قال نهى رسول الله عن الاستشفاء بالحمیات. پیامبر نهی فرمودن از درمان با آب گرم، الحمیات، وهی العیون الحره، این چشمه های آب گرم. بیان میکنه امام حمیات یعنی چیه؟ حمیات یعنی چیه؟ حمیات یعنی چشمه های آب گرم، و هی العیون الحاره التي تكون في الجبال، اینایی که در کوه در منطقه کوهستانی، التي توجد فيها رائحة الكبريت، این همون چشمه هایی که بوی گوگرد داره، گوگردی، و قیل انه من فیح جهنم، اینها سرریز جهنم است. روایت معتبر. خیلی خوب، روایت هم اطلاق داره، هم شرب شامل میشه هم در روش های دیگر، کلن نباید استشفا بشه با اینها، درمان با اینها درست نیست. به آنبر نهی فرمودن
سر منظور همین آبایی که بگیر نیست، آبایی که بگیردی که نهی کردون از شرب
حمیم، البته احتمال شماست. پیامبر نهی فرموده عن شرب الحمیم، ولی حمیم در لغت یعنی آب داغ، آب داغ بده، مسلم بده ها، در مورد غذا هم آمده، چون حمیم غیر از حمیات، نه حمیات یعنی چشمه آب گرم، تو حمات هر چی هر آب گرم و بدبو بهش میگن حمعه، که انسان از حمعه خلق شده. خیلی خوب، روایت دیگری تفصیل داره، علت هم نهی رو بیان میکنه، کلینی نقل میکنه عن ابی عبدالله عقیصا التمیمی، عن ابی سعید عقیصا التمیمی قال مررت بالحسنی والحسین صلوات الله علیهما وهما مستنقعان فی الفرات، وهما فی الفرات مستنقعان فی ازارین، از بالا مرور کردم، داشتم میرفتم، مرور کردم، عبور کردم از کنار امام حسن و امام حسین، در حالی که امام حسین و امام حسن داخل رود فرات بودن، به ازارین لونگی هم پوشیدن، داخل آب بودن ولی لونگی هم پوشیدن. حالا آب فرات جوریست که کسی داخل آب بره شون گیریه، داخل آب بره هیچی دیده نمیشه، لونگ پوشیدن مثلا شاید به فکر مردم این چیزی نیازی نبوده. آب فرات عراق بله، امام حسن حسین که عراق بوده زمان پدرش، زمان حضرت امیر، حتما نرفتید منزل حضرت امیر در کوفه، نوشته اتاق امام حسن و امام حسین، چقدر زیباست. خیلی خوب. و هما مستنقعانی فی ازارین، فقلت لهما، اون زمان پارچه مهم بود، لباس مهم بود، عرض کردم به هر دو، یا ابن رسول الله صلی الله علیکما، افسدتم الازارین، این دوتا لنگ و دوتا ازار و شلوارها را خراب کردی، اینا نباید آب ببینن، خراب بشن. افسدتم الازارین، فقالا لی، اینا فرمودن، یا ابا سعید، فسادنا للازارین احبو الینا من فساد الدین، خراب شدن دوتا لنگ یا دوتا شلوار بهتر از خراب شدن دین است، فساد الدین. ان للماء اهلا و سکانا کسکان الارض، آب هم ساکن داره، اهل داره، مانند زمین، زمین اهل داره. چجوری به زمین اهل داره؟ مردم داره، ساکن داره. آب هم اهل داره، ساکن داره، میبینن. نباید انسان لخت باشه داخل آب، این مخالف با دین. البته شاید نه تحریمی نباشه، حرمت تحریمی نباشه، بلکه حرمت تنزیهی هست. بله. و حب لینا من فساد الدین، ان للماء اهلا و سکانا کسکان الارض. خوب، هنوز بشر که به این چیزا نرسیده که آب هم ساکن داره، عاقل هم هست، میبینه و درک میکنه. کیه؟ چیه اینا؟ چگونه میشه دید اینا؟ و یا ثم قال لی، سپس این رو فرمودن، اینه تورید، کجا مخوای برید؟ فقلتو الى هذا الماء، هم برم به اون آب. فقال و ما هذا الماء، این چه آبی؟ کدوم آب مخوای برید؟ فقلتو اريد دواءه اشرب من هذا الماء المر، از این آب تلخ مخوام بخورم. اشرب من هذا الماء المر لعلتم بی، بخاطر یه بیماری که دارم، ارجو ان یخف له الجسد، انتظار دارم بدنم سبک بشه، بیماریم برطرف بشه. یخف له الجسد و یسهل الباطن، ملین شکمم هست. فقالا، امام حسن و امام حسین می فرماید، ما نحسب ان الله عز و جل جعل فی شیء قد لعنه شفا، فکر نمی کنیم که خداوند تبارک و تعالی چیزی که نفرین کرده و لعن کرده شفا قرار بده، شفایی در این قرار نداده است. قلت ولی بذالک، عرض کردم چرا؟ فقالا ان الله تبارک و تعالی لما آسفه قوم نوح، خداوند وقتی قوم نوح، قوم نوح دیگه به نهایت تکذیب و کفر و آسفه، تا جایی که خداوند غضب ناب شده، آسفه قوم نوح، فتح السماء بما این منهمر، درهای آسمان را باز کرد، بارانی از آسمان نازل کرد، ما اون منهمر زیاد، و اوحا الالعاب، به زمین هم وحی کرد که بجوشد، هرچی آب درش هست بجوشه و بیاد روی زمین. و اوحا الالعاب فستعصت علیه عیونون، به چشمهایی این امر الهی را معصیت کردن و حاضر نشدن بجوشن و آبهاشون روی زمین بیاد و با آب آسمان مخلوط بشه. فاستعصت علیه عیون منها فلعنها و جعلها ملحا اجاجا، خداوند این چشمه ها را نفرین کرد و اینها را شور و تلخ قرار داد. خب، البته این روایت اگر دقت بشه شاید میشه گفت که شامل این چشمای گوگردی نیست، شاید نمیدونم، شاید هم شامل هست، بحث از چشمای گوگردی نیست. امام حسن و امام حسین در فرات بودن، فرات هم در عراق، عراق کوه نداره، اون منطقه فرات رودخانه فرات کوه نداره، کوه اگر هست در شمال عراق طرف دجله است، و اما فرات میاد تا شام و از شام میره ترکیه، ممکنه در اون سمت. در خود عراق کوه نداره. فعرض شد که حمات این چشمه های آبگر فقط در کوهستان وجود داره. حالا شاید این چشمه شوری بوده، چشمه تلخی بوده، این میخواد بره از این چشمه آب بخوره، ولی خب احتمالم داره شامل این آبهای گرم هم بشه، چون روایاتی داریم که از این آبهای گرم نشده، خوندیم نشده که انسان خود را درمان کند. این هم همون هم فرماید که ما فکر نمی کنیم خداوند تبارک و تعالی چیزی که نفرین کرده در اون شفا قرار بده، فکر نمی کنیم. پس علت این که اینها شفا نیستن نفرین شده. البته حالا خدا هر چی میخواد محقق بشه، یفعل ما یشاء. حالا اینها در عینی که خدا خواست از اونها خواست، ولی اینها عبا کردن، معصیت کردن، نجوشیدن، این چشمه ها نجوشید و عبا کرد و نجوشید. چجوریه امکان تصورش به چشه؟ این وحی الهی چی بوده؟ آیا وحی تکلیفی بوده؟ وحی تکوینی بوده؟ تکوینی اگر باشه که اینا نمیتونن تخلف کنن، ولی ظاهرا وحی مثلا اختیاری و تکلیفی باشه، حالا نمیدونم، یه خورده نیاز به کار داره. خب بله، حتی اینا طاعین، همه اینا ما که اعتقاد داریم همه اینا طاعت معصیتشون هم دارن، طاعت معصیتشون دارن، همه اینا عقل و درک دارن. حالا این یه بحثیست که انشاءالله یه روزی شاید خواهیم کرده، کتابی دارم در این زمینه. خیلی خوب، این راجع به میکانیزم، علتش و سببش، علتش و سببش اینا نفرین شده است. خب همین کافیه، همین قد بدونیم که اینا نفرین شده است، یا پیامبر نهی کرده که با اینها درمان بشه. بله؟
باز هم ضرر داره، تصویه بشه، یعنی گردشو
صاف کنن،
هم
تصویه
کنن، باز کنن،
آیا
باز هم برای بدن ضرر
داره؟ صلاح اینه، بله، ظاهر امر اینه که اینا به هیچ وجه قابل مصرف نیستن. تعمیم همه این روایت به اختصاص به شرب داره، ولی روایت قبلی مطلقه، همه نوع استشفا. بعید هم نیست، البته استشفا نشده، نه استسقا. خیلی خوب، روایت دیگری داریم داله بر تعدد، روایت کلینی با سند خودش، البته هیچ مشکلی در این سند نداریم، فقط سهل ابن زیاد آدمی که اتبنده اعتقادم این است که سهل معتبره، والامرو علما می فرماید والامرو فی سهلین سهلون، من اعتقاد دارم که سهل موثقه، معتبر است، آدم بزرگی بوده، شوخی نیست، بله آدم بزرگی بوده. حالا یکی از علمای قم او را تضعیف کرده و بعد هم وقتی سهل مرحوم شد بارم پشیمان شد، پابرهنه در جنازه سهل شرکت کرد. خیلی خوب، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال ان نوحا علیه السلام لما کان فی ایام الطوفان، حضرت نوح در روزهای طوفان، بله، دعا المیاه کلها، تمامی آبها را دعوت کرد و خواست که بجوشن، فاجابته الا ماء الکبریت، بجز آب گوگرد، والماء المر فلعنهما. معلوم میشه آب تلخ یعنی روایت قبلی که خوندیم غیر از آب گوگردی، یا آب گرگردی داریم یا آب تلخ داریم، دوتان، اینا دوتان یکی نیستن. تلخ اگر باشه، شور باشه، خوب نیست، شاملش بشه. خیلی خوب، روایت دیگری هم داریم. البته این روایت دلالت دارد که این دعوت و این دعا و خواستن از حضرت نوح بوده، نه از طرف خداوند تبارک و تعالی. یه روایت دیگر هم دلالت دارد که این نفرین از طرف حضرت نوح بوده، همین روایتی که الان خوندیم. پس خب دیگه اون اشکالی که مطرح شد شاید نخواهد. خب این عرض شد که روایت مطلقه، شامل همه انواع استشفاء و درمان کرده. یه بحثی داره جمعش کرد، شاید یک کسی بگه که درمان، استشفاء، شفا، وقتی آدم مخواد بشنوه دارو، کلمه دارو بشنوه، ذهنش فورا میره سراغ داروی خوراکیست و خوردن داروست، سراغ مثلا مالیدن و همسال اینا کمتر بره، به خاطر اغلبیت و به خاطر شیوع. بیشتر دارو 90% دارو خوراکیه، به خاطر انصراف، منصرف بشه به ذهن، انصراف بره. پس این روایتی که میگه این دارو نیست، این استشفا نباید بشه، دارو نیست، درمان نیست، ذهن میره به سمت خوردن، خوردن ایناست، خوردن اینا. یه روایتی هم داریم، این شخص بگه من میخوام برم بخورم، چشکم هم کار کنه، بدنم سبک بشه، بیشتر انصراف رو اون سمت. پس میتونیم بگیم که این مردم میرن در این آب مثلا شنا میکنن، غوطه‌ور میشن، مشکلی نداره. خوردن اشکال داره، نوشیدن اشکال داره شاید، ولی در این حال بنده به سمت اطلاق تمایل بیشتری دارم. بگم نه، کل انواع استشفا، همین که آدم بفهمه این نفرین شده است، این لعنت شده است، این مثلا پیامبر نهی شده است، دیگه به سمت اون نباید بره، حتی به شکل شنا کردن، حتی به شکل غوطه‌ور شدن، اینها را هم نباید انجام بده. این راجع به این مسئله. مسئله بعدی در تمام بله؟ بله. خود انس بن مالک هم خودش نفرین شده مثل اون، هم سنخیت داره.
سال اول خانون باردار که 38 هفته گذشته و طبق دستور هستوالی قرص را هم مصرف نکرد.
چی؟
خانون بارداری که قرص را هم مصرف نکرده و قرص خون طبق سفارش هستوالی سفارش مصرف کرد، اما با صدیق به دستور هستوالی. اول تشخیص مامان این بوده که ذخیره آهن بسیار پایین است و نیاز به تصدیق آهنگور خودساز نظر جمعه چیست؟
بله، البته این هایی که ما دو تا دارو داریم، یا داروی قرص خون برای زیاد کردن خون، یا خونساز داریم. خونساز برای ذخیره آهن خیلی مناسبه، استفاده از خونساز درمان کمبود آهن. بله، شاید هم مصرف کردن تره در این زمینه مصرف.
سوال دوم، گرفتگی عضلات درمان چیست؟
بله، برای درمان گرفتگی عضلات عقیدمون این است که بس این مربوط بشه به غلظت خون است، عضله میگیره و درمانش استفاده از ساقرنده خون، استفاده هم از تقویت عصب، داری تقویت عصب، چون عصب را شوی میکنه هم توضیح میشه. این مقرم صلی اللہ علیه محمد و آله.